مجلس فرستاده خواهد شد.
متخصصان یک شرکت فناور حوزه تجهیزات پزشکی مستقل در مرکز رشد و فناوری های بالینی گوارش و کبد موفق شدند تجهیزات مصرفی نمونه برداری از دستگاه گوارش را بومی سازی کنند. این محصول 60% ارزان تر از نمونه های وارداتی تولید شده است.
برای تشخیص مشکلات دستگاه گوارشی از دستگاهی مجهز به دوربین، نور و لوله انعطاف پذیر استفاده می شود که تا پیش از این ابزار مصرفی نمونه بردار آن از خارج کشور تهیه می شد و حالا در داخل کشور بومی سازی شده. آقای محمد میرفتاحی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت فناور:
دیدیم که این محصول داره با قیمت خیلی بالایی داره وارد میشه. گفتیم که خب بیایم ارزبری این کالا رو کمش بکنیم، شروع کردیم به تولید کردن. نمونه وارداتی با این ارزی که داره وارد میشه حدوداً 450 تا 500 هزار تومان، ولی خب کالایی که ما داریم تولید میکنیم حدوداً 200 هزار تومان.
تولید کننده ای که تا چند سال پیش وارد کننده محصولات مصرفی حوزه گوارش بود، حالا با مهندسی معکوس توانسته ایران را در تولید این محصولات به خودکفایی برساند. آقای ایرج فرخپور، سرپرست تولید شرکت فناور:
شرکت‌های مختلفی هستند که اینو تو خارج از کشور دارن تولید می‌کنن. نمونه‌ای که ما داریم تولید می‌کنیم تمام ارزهای بالینی رو پاس کرده.
به اقصا نقاط ایران ما این محصولمون رو فرستادیم، تست هم شده، تایید هم ازشون گرفتیم.
در این شرکت فناور اکنون 4 محصول نمونه بردار دندانه دار و بدون دندانه، ویژه آندوسکوپی یا درونبینی و کولونوسکوپی یا پس روده بینی تولید می شود. آقای محمد میرفتاحی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت فناور:
میرن بافت رو نگاه میکنن، مثلا یه جا بافت خیلی ظریف و ریز شده، ترجیح میده که با یه نمونه ریزتری بگیره،
کمتر تهاجمی.
حقیقت همین، میاد از بدون دندونه. یه موقع میخواد نه، یک نمونه بگیره که بفرسته برای پاتولوژی. باید نمونه درشت و خوبی باشه که تو پاتولوژی به اندازه کافی از همون نمونه موجود باشه که بتونن در حقیقت حالا کشتش بدن، کاری که لازمه رو انجام بدن.
محصول جدید این شرکت نمونه بردار ویژه اطفال است. آقای محمد میرفتاحی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت فناور:
این هم جزو کمبودهای بازار بود. پس نمونه اطفال یه مقدار تولیدش سخت‌تره به خاطر اینکه قطر این سیمی که ما داریم خیلی باریک‌تر میشه و تو همون قطر کم ما باید این پنس رو قرار بدیم و بتونه کارایی لازم رو داشته باشه.
مسئولان این شرکت فناور میگویند در همین فضای کوچک متعلق به مرکز رشد دانشگاه سالانه 100 هزار نمونه بردار گوارشی تولید میکنند که در صورت حمایت توان افزایش تولید تا 200 هزار نمونه بردار نیز وجود دارد. آقای ایرج فرخپور، سرپرست تولید شرکت فناور:
تقریبا تونستیم 60% نیاز کشور رو برطرف کنیم. یه مقدار حمایتمون کنن، جلوی واردات رو بگیریم، میتونیم تولیدمون رو افزایش بدیم که دیگه واردات نداشته باشه.
مرتضی عزانی، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین شورای تخصصی هوش مصنوعی با هدف انسجام داده‌های این حوزه و تصویرگری ارائه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل شد. برگزاری اجلاس بین‌المللی هوش مصنوعی و راه‌اندازی برج فناوری در فضای متاورس تا پایان سال از جمله اقدامات این شورا است.
تشکیل شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران با هدف توازن میان توانمندی‌ها و نیازهای شرکت‌ها به محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی. مردانی، عضو شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران:
ما نیازهای زیادی در حوزه صنعت، پزشکی، کشاورزی و حوزه‌های مختلف در حوزه هوش مصنوعی داریم. از طرف قابلیت‌ها و ظرفیت‌های در کشور در شکل می‌گیرد. شورای پل ارتباطی است بین این ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها.
مصدری، رئیس سازمان متخصصین و مدیران ایران:
دوم، تحصیلگری و اینکه اینها رو تبدیل کنیم به کسب و کارهای موفق.
شورای برای تحصیلگری شرکت‌های دانش بنیان در جذب داده. خانی علی اکبری، رئیس شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران:
بازوی مشورتی حاکمیت، بازوی اجرایی دولت و بازوی تقنین قوانین مجلس میتونه خدمت شایانی به ایجاد زیرساخت‌های قانونی و فنی برای بازار بسیار وسیع و جذاب دیتا در کشور داشته باشه.
یکی از گام‌هایی که این شورا برای توسعه محصولات هوش مصنوعی برمی‌دارد، برگزاری اجلاس بین‌المللی هوش مصنوعی در دی ماه است. مصدری، رئیس سازمان متخصصین و مدیران ایران:
طرح‌هایی که در TRL 8 و 9 هستن و قابلیت سرمایه گذاری و سرمایه پذیری رو دارن هم در این اجلاس قرار هست که انشالله ظرفیت های سرمایه گذاری روشون اتفاق بیفته که اینها بتونن وارد فضای کسب و کار بشن.
از وظایف دیگر این شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران، تشکیل کمیته های آموزش با نخبگان هوش مصنوعی است. معین، رئیس انجمن سامانه های هوشمند ایران:
هدفش اینه که کمک بکنه برای تسهیل موضوع تحقیق و توسعه در شرکت هایی که در حوزه هوش مصنوعی دارن کار میکنن.
از مأموریت های این شورا تأسیس برج فناوری هوش مصنوعی در فضای متاورس یا فراجهان است که تا پایان سال راه اندازی می شود. خانی علی اکبری، رئیس شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران:
در این سامانه بزرگترین برج فناوری دنیا در فضای متاورس ایجاد شده که به کلیه فعالان زیست بوم هوش مصنوعی کشور، دانشگاه ها، پژوهشکده ها دفتر کار داده میشه که در این مجموعه بتونن توانمندی ها و قابلیت های خودشون رو به نمایش بذارن.
از اولین اقدامات شورای تخصصی هوش مصنوعی میتوان به ایجاد شبکه فعالان زیست بوم هوش مصنوعی ایران اشاره کرد. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
اعزام مشمولان سربازی به پادگان در روز سرباز، پسران متولدین 1385 و قبل از آن، این روز در حال ورود به تجربه تازه‌ای در زندگی هستند.
زندگی تو موفق باشه. این 24 ماه
کم کم باید پوتین ها رو بست،
خوبی و خوشی تمام کنیم و یک تجربه جدید کسب کنیم
و کم کم باید برای تجربه جدید آماده شد.
تجربه خیلی خوبی دیگه، اینجا میری با افراد جدید، با آدم های جدید آشنا میشی،
قدر خانواده رو میدونیم.
امروز نوبت متولدان 1385 و ما قبل آن بود.
من خودم یک ترکمنم و با سیستانیا، عرضم به حضور شما، بلوچ، فارس، انشالله با همه اقوام بتونیم برای پیشبرد ایرانمون قدمی برداریم.
ایران خیلی برام ارزش داره. وطن آدم یه چیزیه تو خون آدم دیگه.
دوستش داری؟
خیلی.
مهدی مقدری نژاد، مسئول اعزام معاونت وظیفه عمومی استان گلستان:
700 نفر از بچهای سربازای این استان به مراکز آموزش مختلف به جهت حفظ حراست و برقراری و نظم و امنیت کشور عزیزمون اعزام میشن به مراکز آموزش جهت آموزش نظامی.
خیلی ها بعد از گذشت سالهای طولانی هنوز هم خاطرات آن دوران را بازگو میکنند.
یاد دوران سربازی میفتم، واقعا دوست دارم، خدایی دوست دارم اون خاطرات باز زنده بشه.
چی گفتی به پسرت؟
گفتم نگران نباشو، به حال دوران خوبی و سربازی به حال یه افتخاری برای آدم، به حال خیلی درس آدم از خدمت میگیره، به حال دوران زندگی به درد آدم میخوره.
پسر که سربازی رفت، دل مادرش هم با او میرود.
واقعا سخته، دنبال کار معافیش بودم، گفت میخوام برم سربازی، یعنی کار معافیش رو چیز کرد نذاش ادامه بدم.
چی گفتی به پسرت؟
خداحافظی کردم. چی بگم؟ گفتم به سلامتی بری و برگردی.
نمیتونم اصلا دیدارشی ببینم.
چندمین بچه‌تونه؟
دومی.
اولی سربازی رو رفته؟
بله.
پس خوبه، شما تجربه قبلی هم داری؟
بله.
ان شاءالله با تجربیات جدید برمیگردی و بیشتر قدردان مادر و پدر هست.
ان شاءالله.
آذوقه شما متفاوت‌تر از همه بود. چه خبره؟
غذای سنتی دیگه، پیشمز.
رضا قاسمی نسب، خبرگزاری صدا و سیما، گرگان.
صید آبزیان در آب‌های هرمزگان تا 9 مهر ممنوع شد. به گفته مدیر کل شیلات هرمزگان، طرح دریابست با هدف جلوگیری از تخلف صیادان و کاهش فشار بر ذخایر آبزیان اجرا می شود.
با آغاز طرح دریابست، صید آبزیان در آب‌های هرمزگان ممنوع شد. این طرح هر ساله به منظور حفظ پایداری ذخایر آبزیان در استان اجرا می شود. مسعود بارانی، مدیر کل شیلات هرمزگان:
سال گذشته با 366 هزار تن رتبه اول سید کشور در واقع متعلق به استان هرمزگان بوده، ولی بررسی هایی که شده برخی از گونه های در موجود در خلیج فارس و دریای عمان میزان صیدشون و ذخایرشون کاهش پیدا کرده، بنابراین باید با در واقع روش‌های حفظ و بهسازی ذخایر آبزیان به در واقع حفظ این ذخایر کمک بکنیم.
صیادان نیز از اجرای این طرح استقبال کردند.
ما صیادان شهرستان سیری در این طرح دریابست و تعطیلی دریا هیچ گونه صیدی نمی‌رود.
طرح دریابست به نفع ما صیادان و باعث افزایش صیده بود.
مدیر عامل اتحادیه صیادان و هرمزگان
گفت طرح دریابست اقدام خیلی موثری در حفظ بازسازی ذخایر آبزیان هست. اقدامی بوده که به درخواست خود جامعه صیادی بوده، درخواستی ما داشتیم از خود شیلات مرکز صیقات که برای ما یه تقویم و برنامه بدن در این باره در طول سال که ما برای حفظ و بازسازی ذخایرمون همچین طرحی رو داشته باشیم.
دریابست به مدت 8 روز در سراسر آبهای استان هرمزگان ادامه دارد.
تمامی در واقع ارگانهای دریایی از قبیل دریابانی، فرمانده محترم دریابانی، نیرو دریایی سپاه و نیرو دریایی ارتش همکاری لازم با شیلات برای اجرای دریابست رو داشته باشند. ما خودمون هم در واقع یگان حفاظت از منابعمون توی چند روزه به صورت شبانه روزی فعاله.
در صورت تخلف از دریابست قایق‌های متخلف توقیف و پرونده آنها به مراجع قضایی ارسال می‌شود. طرح دریابست تا 9 مهر ماه در استان ادامه دارد. نجاتی، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
سازمان هواشناسی برای نوار ساحلی دریای خزر، استانهای اردبیل، خراسان شمالی و خراسان رضوی بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرده است. همچنین تا روز جمعه برای ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی بارندگی و رعد و برق پیش بینی شده است. توضیحات خانم جعفری، کارشناس هواشناسی.
تا اواسط هفته آینده روزهای پربارشی رو در بخش‌های شمالی کشور به ویژه در سواحل دریای خزر خواهیم داشت. در 24 ساعت آینده در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و بخش‌های شرقی استان اردبیل پیش‌بینی می‌کنیم که رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو داشته باشیم. برای فردا علاوه بر بخشهایی که خدمتون عرض کردم، در مناطقی از استان آذربایجان شرقی و بخشهای شمالی خراسان رضوی هم پیش بینی میکنیم که بارش اتفاق بیفته. همراه با فعالیت این سامانه بارش تا کاهش محسوس دما هم اتفاق میفته و برای روز شنبه بارش ها تقویت میشه، به ویژه در بخشهای شمالی و سواحل دریای خزر، در مناطق غرب، شمال غرب و شمال شرق و دامنه و ارتفاعات البرز هم بارش رو خواهیم داشت.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران امروز با یک مسابقه آغاز می شود و ساعت 19 تیمای استقلال و پرسپولیس 104 شهرآورد پایتخت را در ورزشگاه امام خمینی عراق برگزار می کنند. قضاوت این بازی حساس را بیژن حیدری بر عهده دارد. جواد نکونام و خوان کارلوس گاریدو سرمربیان استقلال و پرسپولیس.
این بازی خیلی مهمه، هم برای طرفدارای ما مهمه، هم برای ما مهمه. دو تا رقیب ورزشی خیلی بزرگ هستن که خیلی شور و علاقه هست در داخل این بازی و اینکه فشار هم زیاد هست. معمولا یک بازی خیلی خاص و فشرده است برای بازی کردن. از یک طرف اگه بخوایم به بازی نگاه کنیم، اون فشاری که در داخل بازی وجود داره و اینکه چجوری بتونیم رقابت کنیم داخل زمین، و از جانب دیگه اینکه در زمین باید ذهنمون آزاد باشه و رها باشه که بتونیم فوتبال خودمون رو بازی کنیم. من فکر کنم در این سری از بازی‌ها فکر کنم باید تلاش کنیم که یه توازن ایجاد کنیم، توازنی که نیاز داره که صبر داشته باشیم در این نوع از بازی‌ها، و از اون طرف هم همون فوتبالی که بازی نیاز داره انجام بدیم تا بتونیم بازی رو ببریم.
من واسخواهی میکنم صحبت‌های گاریدو سرمربی پرسپولیس بود که شنیدید. اما در 103 تقابل گذشته سرخابی های پایتخت، پرسپولیس 27 برد و استقلال 26 برد کسب کردند. 50 بازی دو تیم هم با نتیجه مساوی به پایان رسیده است. در سری‌های هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران، فردا شمس‌آذر قزوین با نساجی مازندران، جمعه گلگهر سیرجان با هوادار، چادرملو با مصر رفسنجان، سپاهان با تراکتور، ملوان با استقلال خوزستان و آلومینیوم عراق با خیبر خرم‌آباد دیدار می‌کنند. شنبه هفته مهر هم در آخرین بازی هفته فولاد خوزستان میزبان زبان است. مسابقات بوشهر قهرمانی جوانان جهان با مدال‌آوری تیم ایران آغاز شد. نهمین دوره مسابقات بوشهر قهرمانی جوانان جهان از امروز در برونه‌ای آغاز شد و در روز نخست این پیکارها سنا پناهی در اجرای فرم نانچوان تالو به عنوان دومی دستیافت و صاحب نشان نقره شد. این نخستین نشان کاروان کشورمان در پیکارهای قهرمانی جوانان جهان است. در این فرم ورزشکارانی از هنگ کنگ و ماکاو عناوین اول و سوم را کسب کردند. مسابقات وزن‌برداری قهرمانی جوانان جهان در اسپانیا با دو نشان نقره و یک برنز برای تیم ایران ادامه یافت. در رقابت‌های دسته 89 کیلوگرم علیرضا عباس‌پور در یک ضرب با 156 کیلو به نشان برنز رسید، در دو ضرب با 195 کیلو نقره گرفت و در مجموع با 351 کیلوگرم نایب قهرمان شد. و نخستین دوره مسابقات کبدی ساحلی قهرمانی جهان امروز قرعه کشی شد و تیم ایران در گروه اول با تیم‌های دانمارک، نپال، عراق و ترکمنستان هم گروه شد. این دور از رقابت ها 4 تا 9 مهر به میزبانی منطقه آزاد انزلی برگزار می شود. سپاس از همراهیتون.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
تغییرات جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشین.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام بر روی ماهتون. امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشیم. هر صبح ساعت 6:45 دقیقه. موفقیت در سایه تلاش.
ویژگی های جوان مؤمن و انقلابی در
عصر جوانی.
عصر جوانی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
گنج سعادت هر روز ساعت 8:30 دقیقه و تکرار آن ساعت 18:30 دقیقه.
رادیو معارف همراه لحظه های شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنونده های عزیز، هموطنان بزرگوار، سلام به شما. عصر زیبا و دلانگیز پاییزیتون به خیر و خوشی باشه. امروز چهارشنبه است، 4 مهر ماه 1403 شمسی، 21 روز از ربیع الاول 1446 هجری قمری، یکی از روزهای زیبا در هفته دفاع مقدس. گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه رزمندگان جان برکف، همه شهدای بزرگوار، جانبازان عزیز، آزادگان و همه کسانی که در راه آزادی میهن عزیزمون از جان خودشون گذشتند، با خدای خود معامله کردند و در این مسیر افتخارآفرین کردند. انشاءالله که خدای متعال به همه عزت بده و همه ما رو هم قدردان تلاش‌های خداپسندانه این بزرگواران. بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و سید مشتبه هاشمی هماهنگی پخش با شما خواهیم بود تا ساعت 22:10 شب با برنامه‌های متنوعی که یک به یک تقدیمتون میشه که امیدوارم شما هم فرصت داشته باشید همه و یا بخشی از اونها رو بشنوید. شماره تلفن 162 بدون نیاز به گرفتن پیش شماره و سامانه پیامکی 3162 هم به صورت 24 ساعته در اختیار شماست که این شماره ها متعلق به واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما است و همکاران خوبم دریافت کننده نظر، انتقاد و پیشنهادهای سازنده شما در مورد رادیو معارف خواهند بود. بعد از عرایض بنده برنامه بر مدار قانون رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 15:30 هم میتونید شنونده زلال تاریخ باشید که در این برنامه حجت الاسلام جباری به بیان نکته هایی با محوریت تاریخ اسلام میپردازند. ساعت 16 هم میتونید شنونده پرسمان اعتقادی باشید، پاسخهای استاد محمدی به بخشی از پرسش های اعتقادیتون و البته برنامه های دیگهی که در یک فرصت مناسب خدمتتون اعلام خواهم کرد. برمدار قانون به مدت 38 دقیقه تقدیمتون میشه با موضوع مصوبات مجلس شورای اسلامی که امروز محور سند ملی هوش مصنوعی است.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشاءالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه واقعا برکت پیدا میکنه.
برمدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و عزیز برنامه برمدار قانون، برنامه‌ای که با همکاری مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و شبکه سراسری رادیو معارف با استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزوی و دانشگاهی به بررسی ابعاد دینی طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس می‌پردازد. برنامه رو با صلوات بر محمد و آل محمد شروع کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان محترم. اگر نظر یا پیشنهادی درباره این برنامه داشته باشید خوشحال میشیم با همکارانمون در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذاریم.
بر مدار قانون.
اولا فرمایش حضرت عالی فرمودید در ماده 16 برنامه ششم هست.
اینجا که ما از سطح عالی میایم به سطح تخصصی حتما بایستی ویژگی های تخصصی در واقع تعینش بیشتر.
دوستان لطف کنند در رای گیری مشارکت کنند که زمان هم نبره.
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
بر مدار قانون.
یکی از بحث‌هایی که این روزها زیاد به گوش ما میرسه مباحثی است ناظر به هوش مصنوعی. با توجه به اهمیت این مسئله و مباحثی که در عرصه قانونگذاری هوش مصنوعی لازم مطرح بشه، در این برنامه خدمت دو تن از کارشناسان محترم این حوزه هستیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید محسنی، محقق و پژوهشگر حوزه علوم شناختی و هوش مصنوعی. خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت جناب عالی و همتون شنوندگان محترم رادیو معارف و این برنامه وزین سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. همچنین خدمت سرکار خانم دکتر رضوان هامانی، محقق و پژوهشگر فلسفه فیزیک و کوانتوم هستیم. سرکار خانم رضوان هامانی سلام علیکم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب دکتر محسنی و شنوندگان برنامه رادیو معارف و برنامه برمدار قانون.
تشکر میکنم از محبتی که دو کارشناس داشتن و شما شنوندگان محترم که در این برنامه ما رو همراهی خواهید کرد. بخش رو بشنویم و انشالله خدمت کارشناسان محترم خواهیم بود.
بر اساس ماده 3 سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران در افق 1412 هجری شمسی با هدف استقرار تمدن نوین اسلامی با برخورداری از زیست بوم هوش مصنوعی پیشرفته و نوآور مبتنی بر اصول و ارزش‌ها اتکا بر قابلیت‌ها و توانمندی‌های ملی و بهره‌گیری هوشمندانه از تعاملات جهانی بین 10 کشور پیشروی هوش مصنوعی دنیا قرار دارد و با استفاده از آن در حکمرانی، موضوعات کلان کشور، ثروت‌آفرینی، ارزش‌آفرینی و رفاه و امنیت بیشترین پیشرفت را ایجاد می‌کند.
سپاسگزارم از کارشناسان محترم و شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی میکنید. چکیده ای از برنامه قبل رو بشنویم و مباحث رو با حضور کارشناسان محترم دنبال میکنیم.
تکنولوژی نوین هم به در واقع یه نوع پدیده اجتماعی با حقوق و اون آزادی‌های مشروع مردم درگیر میشه. اونجاست که بحث از علم حقوق و قانون‌گذاری مطرح میشه.
رویکرد اول این که اخلاق‌مندی هوش مصنوعی با رویکرد علوم شناختی ما اسمش میذاریم. رویکرد دوم اخلاق‌مندی هوش مصنوعی با رویکرد مهندسی و رویکرد سوم اخلاق هوش مصنوعی در ارتباط با انسان.
رویکرد دومی که هست در بحث تکنولوژی عامل‌های اخلاقی هستن که ضمنی هستن، یعنی طراحی ماشین در راستای ملاحظات اخلاقیه.
بنابر مبانی ما زمانی موجود خداگاهی داره که روح و نفس داشته باشه. حالا اگر این فرایند رو تونستیم تو ربات در نظر بگیریم، خب امکان داره فعل اخلاقی بزنیم.
با برنامه برمدار قانون در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. گزیده ای از برنامه قبل رو شنیدید. ما در برنامه گذشته به تعریفی از هوش مصنوعی، ضرورت پرداختن به این مقوله، بیان سابقه ای از قانونگذاری در این حوزه جدید و ظرفیت هایی که هوش مصنوعی در زندگی ما میتونه داشته باشه، بیان مصادیقی از هوش مصنوعی که با زندگی ما الان عجین شده و آخرالامر به چالش هایی که از این منظر میتونه ما رو دوچار بکنه پرداختیم و در بحث از چالش ها در این باب صحبت کردیم که هوش مصنوعی یا ربات ها چگونه میتونن پاسخگو باشند اگر چالشی رو ایجاد بکنند. دیدگاه های مختلفی مطرح شد. 3 دیدگاه رو ما مورد بحث قرار دادیم. دیدگاه اول این بود که خود ربات پاسخگو باشه، دیدگاه دوم برنامه‌نویس ها با توجه به نوع القای داده ها، و دیدگاه سوم نحوه استفاده انسان از ربات محل پاسخگویی باشه. دیدگاه اول رو به تفصیل بحث کردیم و نظرات مختلف رو شنیدیم. در این برنامه دیدگاه دوم رو باید مورد بحث و بررسی قرار بدیم. اگر کارشناسان محترم صلاح بدونن، ما بحث رو با جناب دکتر محسنی شروع بکنیم و بعد انشالله نظرات سرکار خانم هامانی رو هم خواهیم شنید. جناب دکتر محسنی، دیدگاه دوم رو که در جلسه قبل بیان کردیم و الان هم اشاره کردم، در باب پاسخگو بودن هوش مصنوعی برنامه نویس رو محل پاسخگو بودن قرار میده. این رو لطفاً برای شنوندگان ما شرح بدید به چه معناست و بعد مورد نقد و بررسی قرار بدید.
ممنون از شما که خلاصه خوبی از مباحث گذشته رو ارائه کردید. 3 رویکرد مطرح شد. یه رویکرد اول این بود که خود ربات ها متصف باید و نباید اخلاقی بشن که اینو مفصل بحث کردیم، حالا اگر در ضمن مباحث باز اشاره میکنیم. رویکرد دوم این بود که ما بیایم یک سری برنامه ها و کد های اخلاقی و الگوریتم های اخلاقی رو داخل هوش مصنوعی و به نوعی ربات ها تعبیه کنیم. تحقیقات مفصلی در این حوزه داره در سطح دنیا انجام میشه، به برخی از اونها من اشاره میکنم تا هم اهمیت مسئله پی ببریم. تحقیقاتی که به عنوان هوش مصنوعی باز OpenAI داره انجام میشه، اینا سعی دارن که کدهایی تعریف کنن که اثرات مخرب هوش مصنوعی کاسته بشه. در ضمن این گریز میزنن به قانون جامعه اتحادیه اروپا که اونجا حدود 80 ماده سنده که تازه تصویب شده، ما تو ترجمهش و بررسیش و تو مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بود، اونجا مفصل اینو سند رو بررسی کردیم. اینجا خیلی بحث هوش مصنوعی پرخطر مورد تاکید قرار داده شده که اتحادیه اروپا میاد اهمیت میده به این بحث و اینو مورد تمرکز قرار میده و قانون مفصلی رو در این حوزه برای شرکت ها و بازیگران هوش مصنوعی، اونایی که نقش دارن تو حوزه هوش مصنوعی، براشون در نظر میگیره. مؤسسات دیگری هم هستن، مؤسسه MIRI مؤسسه دیگری هست که در این داره کارهای انجام میده تا هوش مصنوعی همسو با انسان ها باشه و منافع انسانی تأمین بشه. شرکت های دیگری مانند دیپ مایند، فیس